أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل 13 في أحكام الغذاء. يجب غذاء الصوم ممن فاته بشروط، وهي البلوغ والعقل والإسلام. فلا يجب على البالغ ما فاته أيام الصباح. نعم، يجب قضاء اليوم الذي بلغ فيه قبل طلوع الفجر أو بلغ مقارنا لطلوعه إذا فاته صومه. وأما لو بلغ بعد الطلوع في أثناء النهار فلا يجب قضاؤه بإن كان أهوت. فصل 13 همه کتاب شریف عروه ناظر به وجوب قضاست. قدما مثل مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه در مبسوط قضا را به یک سبک خاصی تر کردن که خیلی فنی نبود. بعدها که نوبت به مرحوم محقق رسید خیلی فنی و جامع تر کردن، و بعد از مرحوم محقق همطور کاملتر شد تا رسید به کتاب شریف عروه. اونی که مرحوم شیخ طوسی در مبسوط مطرح کرده است به این صورت است. مبسوط جلد اول صفحه 286 اینجوری فرمودند: من فاته شیء من شهر رمضان لا یخلو حاله من ثلاث اقسام. من فاته شیء من رمضان، در اثر بیماری البته، اما ان یبرع من مرضه او یموت فیه او یستمر المرض الی رمضان آخر. از اول بحث را متوجه فوت در اثر مرض کردن. در بحث قضا فرمودن ای کسی در اثر بیماری نتوانست روزه بگیرد و بعضی از روزهای ماه رمضان از او فوت شده است، این سه حال دارد: یا از بیماریش رهایی می‌یابد، درد او درمان می‌شود، یا می‌میرد، یا مرض او تا رمضان آینده مستمر می‌شود. سه حال دارد. حکم این حالت‌های سگانه را بازگو کردن. از همون اول سخن از مرض میمیان آوردن، بعد فرمودن به این که اگر از مرض درمان شد که قضا به جا می آورد، و اگر مرد که قضا بر فرزند بزرگ است، اومد وارد ولد اکبر شدن که ولد اکبر کیست، ذکور است، اناس است، بمانند اون. بعد هم به قسم سوم پرداختن که استمرار مرض تا رمضان آینده باشد. خب این گوشه ای از موارد قضاست و جامع همه اقسام نیست. نوبت به مرحوم محقق که رسید، چه در شرایط چه در معتبر، به صورت جامع و فنی تر کردن. در معتبر جلد دوم صفحه 296 این چنین فرمودن: شرایط القضا ثلاثه. فرمود از ثانی شرایط القضا و هی ثلاثه: البلوغ و کمال العقل و الاسلام. اون چی که الان شما در معتبر ملازم فرمایی، در بروه ملازم فرمایی، برابر همان تنظیمی است که در شرایع تدوین شده، در معتبر تدوین شده، که فرمود یجب قضاء الصوم مما فاته بشروط و هی البلوغ و العقل و الاسلام. و این هم جامع است، برای اینکه اختصاصی به مرض هم ندارد و طرح قضای بر ولد اکبر در اثنای اصل قضا هم مناسب نیست. این بحثی است به صورت هرج و مرج و قابل ضبط هم نیست. اول باید بگیم بر کی قضا واجب است، بعدم باید بحث کرد که اگر اون شخص خودش به جان نیاورد و مرد، بر فرزند بزرگش واجب است یا نه. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که اون چه که میتواند معیار باشد برای بحث قضا این است که اگر مکلفی وجوب قضا بر او مستقر شد و او روزه نگرفت. حالا یا با عذر یا بی عذر، اونجا که معذور است عذر متوجه امتثال اوست، نه متوجه تکلیف. نظیر مسافر، نظیر مریض، نظیر حائض، نظیر جاهل، اینا زبر اعذاری هن که عذر مال امتثال اونهاست نه مال تکلیف اونها. این چنین نیست که حائض مکلف به صوم نباشد یا مریض و مسافر و جاهل مکلف به صوم نباشد. برخلاف عاجز، برخلاف صبی، برخلاف مجنون، برخلاف ما، اینها این گونه از امور، یعنی مثلا کودکی یا جنون، اینا عذر است و مانع توجه تکلیف. اما مرض و حیض و سفر و جهل و امثال ذلک عذر در مقام امتثال است نه در مقام توجه تکلیف. پس اگر کسی تکلیف به صوم مستقر شد و او روزه نگرفت، خواه در اثر عذر مثل این عناوین یاد شده یا نه غیر عذر عالما آمدن روزه نگرفت، یه مسلمان فاجری بود که عمدن روزه نمیگرفت، چنین شخصی قضا بر او واجب است. و چون معیار استقرار تکلیف بلوغ است و عقل است و اسلام، بلوغ است و عقل، پس اگر کسی در حال تکلیف و در ظرف تکلیف بالغ بود و عاقل بود، تکلیف متوجه اوست و او باید روزه بگیرد. اگر مقدماتش حاصل نیست، مقدماتش رو تحصیل کند و روزه بگیرد. و اگر روزه نگرفت، قضا بر او مستقر است. و چون بحث در مسئله قضا، در مسئله قضا مال شرایط وجوب است نه شرایط صحت، لذا همین دو غیر ما ذکر کردیم، بلوغ و عقل. اگر کسی بالغ بود و عاقل بود، روزه بر او واجب است. البته روزه از هر بالغ عاقلی صحیح نیست، باید مسلمان باشد. منتها اسلام شرط وجوب نیست، شرط صحت است. یه فصلی را در کتاب‌های فقهی به عنوان شرایط وجوب ذکر می‌کنن، یه فصلی را برای شرایط صحت، که اینا آمین من وجهن. در جریان عقل هم شرط وجوب است هم شرط صحت، اما اسلام شرط وجوب نیست گرچه شرط صحت است، بلوغ شرط صحت نیست گرچه شرط وجوب است. اینا با هم فرق می‌کنن. سبی ممیز چون عبادت او تمرینی نیست، شرعی است، عبادت او صحیح است گرچه بر او واجب نیست. یک بالغ کافر عبادت بر او واجب است گرچه در حال کفر از او صحیح نیست. اسلام شرط صحت است ولی شرط وجوب نیست، بلوغ شرط وجوب است ولی شرط صحت نیست. چون این عناوین و امور با هم فرق میکنن، لذا دو فصل برای اینها تدبیر گرفتن. اون چی که معیار در تحقق قضاست آن است که اگر تکلیف مستقر بود نه صحیح، صرف صحت کافی نیست، برای اینکه از سبیل ممیز هم صحیح است ولی قضا ندارد. اگر تکلیف مستقر بود برای کسی و اون شخص این تکلیف متوجه مستقر را امتثال نکرد، حالا یا نسیانن یا اسیانن یا روز استرارن، تکلیف مستقر را امتثال نکرد، این باید قضا بجا بیارد. بله، حالا بیم به سراغ این که اسلام مثل بلوغ و عقل است که اصلا نمی گذارد تکلیف بیاید در کودک و مجنون، یا تکلیف آمده را برمی دارد. در جریان الاسلام و یجب و اما قبله یا برابر کریمه قل للذین کفروا ان ینتهوا یغفر لهم ما سلف طبق این آیه و اون حدیث و حدیثی که از برج مبارک است امیر در خصوص کافری که مسلمان شده است فرمود روزه بر او واجب نیست، یعنی قضای روزه، طبق این دو سه تا دلیل میگن کافر لازم نیست قضا به جا بیاورد. اما سنخ این که در معتبر فرمود شرایط ستاست بلوغ است و عقل و اسلام و همون شرایط سگانه در عرب آمده، اینا کاملا باید از هم تفکیک بشود که وزان اسلام وزان بلوغ و عقل نیست، زیرا تکلیف برای بالغ و برای عاقل منجز است و برای سبی و مجنون اصلا تکلیف نیست، لکن برای کافر منجز است. کافر مکلف بالفروع است همونطوری که مکلف الاصول، منتها کفر مانع صحت عبادت است. اسلام شرط صحت است نه شرط وجود، لذا باید اسلام را از بلوغ و عقل جدا کرد. پس اون چرا که مرحوم شیخ طوسی در مبسوط فرمودن این تقریبا مال همون دوره اولی است، یعنی خیلی نقص در این تعبیر دارد. اون چرا که مرحوم محقق فرمودن تقریبا کامل است ولی نهایت کمال را نخواهد داشت، برای اینکه هر سه قید را کنار هم ذکر کردن و به همون روال عروه هم معشی کرده است. اما رو مراحل نهایی باید بین این سه شرط فرق گذاشت، یعنی بین بلوغ و عقل از یک سو به اسلام از سوی دیگر فرق گذاشت که بلوغ در اگر کسی بالغ نبود عاقل نبود و روزه نگرفت تکلیف نیامده است امتثال نشده، ولی اگر کسی کافر بود و روزه نگرفت تکلیف آمده امتثال نشده، زیرا اسلام شرط صحت عبادت است نه شرط تکلیف. منتها در مرحله قضا قضای آمده را برمی دارن. حالا فرض کنید کافر ماه رمضان روزه نگرفت، بعد از ماه رمضان مکلف بالقضاست. وقتی اسلام آمد این اسلام اون قضا را از جب می کند و قطع می کند، الان مکلف به عدا که نیست. در ماه رمضان که مکلف به عدا بود روزه نگرفت، بعد از ماه رمضان تو ماه شوال مکلف به قضا است نه مکلف به عدا. وقتی که در ماه ذی‌قعده اسلام آورد الاسلام و یجب اما قبله، این اسلام قضای او را برمی دارد، پس قضای آمده را برمی دارد، برخلاف مسئله صبی و مجنون. کسی اگر در ماه رمضان صبی بود و بعد از ماه رمضان ماه شوال هم صبای او ادامه داشت و در ماه ذی‌قعده بالغ شد، اصلا چیزی بر عهده او نبود، نه ادا نه قضا. یا اگر کسی جنونی داشت اون دو ماه را ماه رمضان با جنون گذروند که ادا بر اون واجب نبود، تو ماه شوال هم جنونش مستمر بود که باز قضا واجب نیست، تو ماه ذی‌قعده افاقه حاصل شد، این نه ادا داشت قد نه قضا. پس یه وقت است که اصلا قضا نمی آید مثل صبی و مجنون، یه وقت قضای آمده برطرف می شود رو قاعده الاسلام و یجب ما قبل نظیر کافر. این فرق بود باشه. خب بنابراین این راه جامع فنی است که اگر تکلیف مستقر فوت شد، تکلیف مستقر فوت شد قضا دارد، اونگاه الا ما خرج به دلیل، و اون ما خرج به دلیل هم در خصوص اسلام است. البته در کتاب ها و رساله های عملی راهش همین است که صاحب عربه طی کرده است که اگر تکلیفی در حال از کسی فوت شد وقتی واجبی از کسی فوت شد وقتی قضا بر او واجب است که در ظرف فوت او بالغ عاقل مسلمان باشد، اگر در ظرف فوت تکلیف فاق مکلف و به در ظرف فوت مکلف و به فاقد یکی از شرایط سگانه بود قضا نداره. خب این هم مطلب دوم که تحریر به تحلیل محل بحث است. مطلب سوم استدلال بر مسئله است. و چون سه امر را ذکر کردن، یکی بلوغ است و یکی عقل است و یکی اسلام، قهرن بحثم در سه فرق خواهر بود. یک فرق بر میگردد به غذای سبی، یک فرق بر میگردد به غذای مجنون، یه بعد که با عاقل شد، یه فرق بر میگردد به غذای کافر که مسلمان شد. اما فرق اول که اگر سبی بالغ شد آیا باید قضا به جا بیاورد یا نه، نه تنها در بین علمای عام کسی خواسته کسی فتوا نداد به قضا، ولو سبی ممیز هم باشد، در بین علمای عام هم کسی فتوا نداد، فقط مرحوم علامه تو تذکره از اوزایی نقل کرده است که اگر سبی ممیز روزه نگرفت باید قضا به جا بیاورد، چون مرحوم علامه در تذکره همون راه را رفته است که مرحوم محقق در معتبر اون راه را طی کرده است. چنگ صاحب مدارک در شرح شرایع همون راه را طی کرده است که صاحب شرایع و صاحب معتبر یعنی محقق را طی کردند. مرحوم محقق در شرایع معتبر راه را برای مرحوم علامه و امثال علامه باز کرده است که این بزرگواران مرحوم علامه و مانند این ایشون هم فرمان که شرایط قضا سه چیز است: بلوغ است و عقل است و اسلام. خب فرع اول که آیا سبی روزه های نگرفته را باید قضا به جا بیاورد یا نه، این هم خود این فرع اول سه تا فرع دارد. یه فرعش این است که محل بحث است که اگر کسی حدوثاً و بقاءً نابالغ بود، یعنی وقتی تبین خیطین می شد نابالغ بود، اثنای روزم نابالغ بود، تا پایان روزم نابالغ بود، اگر روزی از روزهای ماه مبارک رمضان که این شخص روزه نگرفت حدوثاً و بقاءً نابالغ بود، این قضا ندارد. این فرع اول. فرع دوم آن است که قبل از طلوع یا مقارن طلوع بالغ شده است، حالا یا متمکن از تحصیل طهارت بود یا نه، اون فرع دیگه زیر مجموعه این فرع است، ولی بالاخره قبل از طلوع یا مقارن طلوع و تبین خیطین بالغ شده است، چون این کسی روزه بر او واجب است، اگر نگرفت قضا دارد. فرع سوم آن است که قبل از طلوع و تبین خیطین یا عند طلوع فجر صادق این بالغ نبود، ولی اثنا روز بالغ شد. این که اثنا روز بالغ شد، حالا یا قبل از زوال بالغ می شود یا بعد از زوال بالغ می شود، یا قبلا مفتری را مرتکب می شود یا مفتری را مرتکب نمی شود، که این عناوین چهارگانه زیر مجموعه فرع سوم است. پس فرع اول که در باره سبی نابالغ هست، سه تا فرع زیر مجموعه اوست که فرع سوم برای خود عناوین فراوانی دارد. فعلا بحث در اون قسم اول این فرع است و این است که اگر کسی سبی حدوثاً و بقاءً نابالغ بود، هیچ روزی را با بلوغ نگذروند، نابالغ بود گرچه ممیز بود، آیا قضا دارد بعد از ماه رمضان یا نه؟ البته نه تنها نقل اجماع شده است، بلکه ادعای اجماع محصل شده است و بالاتر از ادعای اجماع ادعای ضرورت شده است، که یه امر ضروری دین است تقریبا، یا لااقل در محدود فقه ضروری فقه است. برای اینکه اگر سبی ممیز قضای روزهای گذشته بر او واجب بود، خب متشرعین این کار را انجام میدادند، در حالی که سیره همه متشرعین برخلاف است. همه این علما که خودشون یه وقتی نابالغ بودن بعد آمدن، احدی از اونها قضای گذشته رو به جا نیاوردن. همه این علما، این تنها مربوط به بچه های افراد مسلمان عادی نیست، همه علما، هیچ کسی متعهد نیست که روزه های دوران کودکی را به قضا به جا بیاورد، یا ائمه علیهم السلام بچه هاشون رو وادار کرده باشن که روزه های دوران کودکی رو قضا کرده باشن. سیره متشرع بر این نیست و هیچ کس هم از ائمه علیه السلام نقل نکرد و از اون سوال هم نکرد. خب پس گذشته از اجماع منقول یک، اجماع محصل دو، جا برای دعوای چنین و سیره متشرع سه، جا برای چنین دعوای ضرورتی هم هست چهار. بله، مراهق رو برای اینکه اگر اون برای در صحت عبادت است، نه وجوب عبادت، اگر بالغ نشده است که تکلیف بر او واجب نیست و تکلیف واجب نشده یه چیز غیر واجبی از او فوت شده است. خب پس جریان اجماع منقول و اجماع محصل و سیره مسلم متشرعه و دعوای ضرورت، اینا راه را صاف میکند برای این کسان اطمینان پیدا کند که قضای فوت شده دوران کودکی واجب نیست. گاهی به حدیث رفع استدلال میکنند، اگر این حدیث رفع تام باشد خب شاید بتوان گفت این مدرک مجمعی است، اجماع را مثلا از اعتبار بیاندازد، اما مسئله سیره مستمره متشرعه و اون ضرورت دی فقهی و اینا سر جاش محفوظ. اگر این حدیث رفع قلم برای نفی قضا تام بود، احتمال اینکه مدرک مجمعین همین حدیث باشد هست، قهرن اون اجماع شاید بشود محتمل المدرک، اما اون سیره و ضرورت همچنان به قوت خود باقی است. لکن مشکلی که هست این است که این حدیث در این بخش تام نیست. بیان ذلک این است که این حدیث شریف فمد رفع القلم عن السبی حتی یبلغ او یحتلم، دو سبک نقش شده، یک و عن المجنون حتی یفیق، که افاقه حاصل بشود بهوش بیاید، و عن النائم حتی یستيقظ، تا بیدار بشود. اگر منظور آن است که قلم تکلیف بر سبی نیست در حال سبا، الان بحث در این است که سبی بالغ شده، سبی نیست، میخوام ببینیم که آیا فعلا قضا بر او واجب است یا نه. قلم قضا بر او وضع شده است، بنوشته شد یا نه، چون قضا به امر جدید است، تابع امر اولی که نیست. آیا قلم قضا بر سبی ثبت شد یا نشد؟ کسی که قبلا سبی بود و الان بالغ است که مشمول این حدیث نیست. بله، اگر قضا تابع ادا بود و هیچ دلیلی بر قضا نداشتیم مگر تبعیت اون ادا، ممکن بود کسی بگوید به این که سبی در حال سبا چون تکلیف ندارد و قضا هم تابع اداست، او در ادا مکلف نبود، فوت نبود، وقتی فوت نبود عنوان منفاتت و فریضه نمیگیرد، پس قضا ندارد. ولی چون قضا به امر جدید است، نه تابع امر قبلی، و الان که سبی بالغ شد ما میخوایم ببینیم تکلیف قضا بر او واجب متوجه او هست یا نه، نمیشود به حدیث رفع قلم توسل کرد. برای اینکه حدیث میگوید رفع القلمو عن سبیعه حتی یحترم، یعنی احترم و بلغه، گر سبیع نیست. کدام فوت که موضوع میخواد تکلیف نزیست، اون وقت نگرف، بله اون وقت نگرف، بله اون وقت نگرف، فوت شده است دیگر. فوت که شده یعنی مقمونتا تکلیف فوت نشده، ولی اصل سون فوت شده دیگه. یعنی این شخص سبی ممیز، فرض کنید در ماه مارکش رمضان که یک ماه مونده بود به روز گرفته، حالا اونجا رو فرض کنید که سبی مراهق باشد، دو روز مونده به تکلیف ماه مارکش رمضان سفری شد، این اول شوال یا دوم شوال مکلف شد، مراهقم بود و عاقلم بود و بالغ و ممیزم بود، همه اون ارکان تمشی نیت را واجد بود، روزه نگرفت، خب فوت شده از او، این روزه فوت شده، منتها واجب فوت نشده، روزه فوت شده. بله ما نمیخوام به منفاتت و فریضه تمسک کنیم که این انصراف نیست، که خودش ظهور در فریضه است. اگر ما بخواهیم به فریضه تمسک بکنیم، بله فریضه نیست. اما اگر چون چه من کان مریضن او علا سفرن فعدت من ایام اخر، این قبل علیکم علیکم که تکلیف توش نیست، بلوغ توش نیست، بلوغ توش نیست، شرط بلوغ نکرده، تمیز کافی است، مراهق بودنم کافی است. این رفع القلم اون وقت واجب نکرده بر او، چون قضا به امر جدید است، ما میخوایم این امر جدید را برداریم. این امر جدید با رفع القلم برداشته میشود یا نه؟ اگر قضا تابع ادا بود، ما نیازی به حدیث رفع نداشتیم، برای اینکه وقتی مسبوع نباشد تابع هم نیست. خب و حالا ادله مطلق قضا که اگر کسی ماه رمضان روزه نگرفت باید در فرصت دیگر روزه بگیرد که مطلق است، چون قضا به امر جدید است نه تابع ادا. ممکن است کسی اداعاً مکلف نباشد ولی قضاعاً مکلف باشد، مثل حائض. نه دو تا حرف است، همین این هم از همین قبیله. احتمال میدیم که این هم عذر در امتثال داشته باشد. اول کلام ما بخوام با چی برداریم؟ با رفع القلم ادا رو بخوام برداریم یا قضا رو بخوام برداریم؟ اون وقتی که ادا رو بخوام برداریم خارج از بحث از او سبیست، اون وقتی که بخوام قضا رو برداریم او بالغ است، حدیث رفع شاملش نمیشه. الان بالغه، الان که بالغ است چرا اطلاقات ادله قضا شامل حالش نشه؟ فوت که شده، منتها اگر تابع تکلیف بود بله این تابع اون شو قضا ندارد، ولی چون قضا به امر جدید است این روزه را نگرفته، الان میخوام بگیم ببینیم که آیا باید بگیره یا نه. اون راه های چارگانه هر کدوم به نوبه خود میتوانست راه گشا باشد، اما این راه پنجم که حدیث رفع است میتونه راه گشا باشه یا نه؟ این حدیث میفرماید به این که قلم تکلیف از سبی برداشته شده. تکلیف دو قسم است، یک قسم اداست یک قسم قضا. تکلیف ادایی از او برداشته شده مسلم هست، برای اینکه در ظرف ادا او سبی بود. اما تکلیف قضایی چرا از او برداشته بشه؟ برای اینکه در ظرف قضا او سبی نیست، او بالغ است. و اگر بگید نه، اگر بگید نه این رو تلازم دارد، چون اداعن بر او واجب نبود قضا هم بر او واجب نیست، رو تلازم بگی، میگه این مخالف با خود حدیث است، برای اینکه همین حدیث سه ذیل دارد، یکی مربوط به بلوغ است، یکی مربوط به عقل است، یکی مربوط به خواب. خب خوابیده چطور ادا بر او واجب نیست قضا بر او واجب است؟ مگه در ادا مکلف است او؟ رفع القلمو ان نائمه حتی یستیقظ. پس معلوم می شود کسی ادا بر او واجب نیست ولی قضا بر او واجب است. مگر نائم تکلیف دارد، معصیت کرده است؟ پس می شود که تلازم را منکر شد. بله خب نه دو تا حرف است، خود این حدیث تلازم را ما از کجا ثابت بکنیم؟ یه وقت این که ست جمله است، ست جمله مستقل اما در فضای حدیث. اگر کسی بخواهد بگوید به این که من به حدیث رفع قلم تمسک میکنم برای نفی قضا از سبی، این باید برهان اقامه کنه. میگیم به این که این اگر قلم اداست، البته قلم ادا حق با شماست، سبی مکلف نیست، ولی بحث در ادا نیست، برای این که اون ادا گذشت و اون وقت سبی بود، الان بحث در قضاست و او سبی نیست. پس اگر شما بخواید ادا را بردارید حق با شماست، ولی خارج از بحث است. بخواید قضا را بردارید حدیث شاملش نمیشود، چون حدیث دارد رفع القلم عن سبی، این که الان بالغ شد. این مطلب اول. اگر بخواید از راه تلازم ثابت کنید، در حال سبا مکلف به ادا نبود مکلف به قضا نیست. این سخن در صورتی صحیح است که قضا تابع ادا باشد نه به امر جدید. اولا، ثانیا، ما بیریم در فضای همین حدیث شاهد برخلاف داریم و این است که فهمود و ان نائمه حتی یستیقظ. خب نائم تکلیف ادایی ندارد ولی تکلیف قضایی دارد. آخر سیاق به هم میخورد، ظهور به هم میخورد، پس تلازم در کار نیست. ما از اغتسل الجمعه وجوب میفهمیم، از اغتسل الجنابه وجوب میفهمیم، از جمعه استحباب میفهمیم، رو شواهد خارجی به مانند اب ندارد. اما ما تلازم را از کجا ثابت بکنیم؟ با مدعی تلازمیم دیگر. مدعی تلازمیم باید یه اصل حاکم باشد، وگرنه در لفظ که ظهور ندارد. که اونجا که میگوییم، میگم اصل امر ظهور در وجوب دارد، یکی طبق شواهد خارج از دست رفته است. اغتسل للجمعه والجنابه، جمعه میشه مستحب، جنابه میشه واجب، برای اینکه هر دو ظهور در وجوب دارن، یکی خرج به دلیل. اما اینجا هر چه که لفظ ظهور دارد متبع است. شما میخواید تلازم عقلی رو از راه دیگر تثبیت بکنید، این تلازم رو از کجا میشه ثابت کرد؟ خود حدیث که منکر تلازم است. ما تلازم رو از کجا اثبات میکنیم؟ بیاید دلیل عقلی داریم که اگر ادا بود قضا هست، اگر ادا نبود قضا نیست. این از کجا بیاریم؟ ممکن است در بعضی از موارد هر دو یکسان باشن، ولی در خصوص این حدیث نه، این چنین نیست. در خصوص این حدیث بعضی از جهاز که ادا نیست به قضا هست. پس اگر ما بخواهیم به رفع قلم تمسک بکنیم برای اینکه قضا بر بالغ واجب، بر سبی که بالغ شده است واجب نیست، این خود رفع قلم شامل نمی شود، برای اینکه رفع قلم ناظر به دوران کودکی است و الان بالغ شد. و اگر رو تلازم سخن بگوییم از دو جهت اشکال دارد. یکی این که ما که نخواستیم قضا را تابع ادا بدونیم، بگیم به این که چون ادا واجب نیست قضا هم واجب نیست، قضا به امر جدید است نه تابع ادا، این یک. ثانیاً در همین محدوده این حدیث ما برخلاف تلازم شاهد داریم و این است که در جریان نائم ادا ان واجب نیست و قضا ان واجب هست، والذی او مکلف نیست. خب اون که سبی هم قبل از چیز اگه بالغ بشود واجب است. الان بحث در این است که حدوثن و بقاءن نائم بود، نائم بود و نائم بود یعنی خسته بود، خوابید و تا روز هم کوتاه بود، مخصوصا در بلادی که روزی 3-4 ساعت است، بعد از افطار هم بیدار شد. خب این رفع القلم عن النائمه حتی یستیقظ، این ادا ان مکلف نبود ولی قضا ان مکلف است. والذی ینبغی ان یقال این است که فرق سبی و نائم اینه. در سبی نه تنها مانع تکلیف هست بلکه مقتضی تکلیف وجود ندارد. در نائم مانع تکلیف، مانع فعلیت وجود دارد ولی مقتضی هست، نه که مقتضی نباشد. در جریان سبی و مجنون اصلا اقتضای تکلیف نیست. در مسئله نائم اقتضای تکلیف است، به حیثی که همکنون اگر شما ای رو بیدارش کنی ولو معصیت کردی حق نداره او رو بیدار کنی، حالا اگه بیدار کردی او مکلف است. تکلیف آمده منتها تنجز پیدا نکرده، فعلیت پیدا نکرده، اقتضای تکلیف در او هست. ولی به هر تقدیر استدلال به حدیث رفع با این اشکالات روبروست، شاید در بخشی بتوان از او به عنوان تأیید مددی گرفت، لاکن اون ادله اولی کافی است. این تمام بحث در بخش اول از فرع اول که حدوثاً و بقاءاً سبی نابالغ بود، و اما اونجا که حدوثاً و بقاءاً بالغ بود، یعنی قبل از طلوع یا عند طلوع بالغ شد، یا نه حدوثا نابالغ بود ولی بقاهن بالغ شد، این دو فرق میمونه. الحمدلله رب العالمین.